سه‌شنبه چهارم، درباره مرگ حرف می‌زنیم. موری گفت: می‌دانی، همه می‌دانند که روزی خواهند مرد، اما کسی این را باور نمی‌کند. این سه‌شنبه لحنی جدی داشت. بحث بر سر مرگ بود. نخستین موضوعی که در فهرست من جای گرفته بود. پیش از آمدن من، موری مطالبی را روی یک برگ کاغذ سفید نوشته بود تا مبادا فراموش کند. بر اثر لرزش دستش، خطش به قدری کج و معوج بود که جز خودش کسی نمی‌توانست آن را بخواند. روز کارگر بود. از میان پنجره اتاق پرچین‌های حیات خلوت را می‌دیدم و صدای فریاد بچه‌ها را که در خیابان بازی می‌کردند می‌شنیدم. آخرین هفته پیش از شروع مدرسه بود. در دیترویت کارکنان اعتصابی جراید خودشان را برای برپایی یک تظاهرات عظیم آماده می‌کردند. می‌خواستند وحدت کارکنان را در برابر مدیریت به رخ بکشند. سوار هواپیما ماجرای زنی را خواندم که شوهر و دو دخترش را در خواب با گلوله کشته بود. می گفت این کار را از آن جهت کرده تا آنها را از شر مردمان بد نجات داده باشد. در کالیفرنیا و وکلای حاضر در محاکمه اوجی سیمپسون طرفداران فراوان پیدا کرده بودند. اما در اتاق کار موری شرایط دیگری حاکم بود. حالا با هم نشسته بودیم در فاصله اندک از جدیدترین وسیله‌ای که به اشیای خانه اضافه شده بود، کپسول اکسیژن. کوچک و قابل هم بود. ارتفاعش از حد زانوان فراتر نمی‌رفت. بعضی از شب‌ها وقتی موری به اندازه کافی هوا نمی‌گرفت، ماسک اکسیژن را روی بینی‌اش می‌گذاشت. این را که موری به وسیله‌ای باشد نمی‌پسندیدم و وقتی موری حرف می‌زد سعی داشتم به آن نگاه نکنم. موری دوباره گفت: همه می‌دانند که روزی می‌میرند، اما کسی این را باور نمی‌کند. اگر باور می‌کردیم رفتارمان را تغییر می‌دادیم. گفتم: به عبارت دیگر درباره مرگ خودمان را فریب می‌دهیم. بله، اما راه بهتری هم وجود دارد. راه بهترش این است که بدانی روزی می‌میری و برای این مردن آماده باشی. این گونه بهتر می‌توانی تا روزی که زنده هستی درگیر زندگی باشی. چگونه می‌توان برای مردن آماده شد؟ باید کار بودایی ها را بکنی. فرض کن همه روزه پرنده برشانت می نشیند و می پرسد: آیا امروز همان روز است؟ آیا حاضر هستم؟ آیا همه آن کارهایی را که لازم است انجام می دهم؟ آیا همان کسی هستم که می خواهم؟ بعد سرش را به سمت شانه اش خم کرد. انگار پرندهی که از آن حرف می زد آنجا نشسته بود. موری پرسید: آیا امروز همان روزی است که باید بمیرم؟ موری به همه ادیان نظر داشت و از همه آنها استفاده می کرد. او در یک خانواده کلمی به دنیا آمده بود، اما در نوجوانی باورش را از دست داد. شاید دلیلش آن همه اتفاقات ناگواری بود که در کودکی گریبان گیرش شده بود. میدانی میچ، حقیقت این است که اگر بیاموزی که چگونه بمیری، میاموزی که چگونه زندگی کنی. سرم را به نشانه تصدیق حرفش پایین آوردم. تکرار میکنم، اگر بیاموزی که چگونه بمیری، میاموزی که چگونه زندگی کنی. لبخندی زد و من دانستم که او چه میگوید. میخواست مطمئن شود که حرفش را درک کردم. نمیخواست با طرح سوال مرا خجالت بدهد. نمادی از یک استاد خوب را به نمایش میگذاشت. پرسیدم: آیا قبل از اینکه بیمار بشوید باز هم به مرگ فکر میکردید؟ موری تبسم میکرد: نه، مثل بقیه بودم. روزی به یکی از دوستانم گفتم میخواهم سالمترین پیرمرد دنیا باشم. چند ساله بودید؟ دوران 60 سالگیم را میگذراندم. با این حساب خوشبین بودید. چرا که نه؟ همانطور که گفتم، کسی باور نمی کند که مرگی در کار است. گفتم: اما همه کسی را می شناسد که مرده است. چرا فکر کردم به مرگ تا این اندازه دشوار است؟ موری ادامه داد: به این دلیل که اغلب طوری پرسه می زنیم که انگار داریم در خواب راه می رویم. ما دنیا را آنطور که هست تجربه نمی کنیم، زیرا نیمه خواب هستیم. کارهایی می کنیم که خود به خود گمان می کنیم باید انجام دهیم و روبرو شدن با مرگ همه اینها را تغییر می دهد. آه بله، همه زوائد را دور می‌ریزی و به آنچه مهم است می‌پردازی. وقتی بدانی داری می‌میری، همه چیز را طور دیگری می‌بینی. موری آه کشید. برای اینکه چگونه زندگی کردن را بیاموزی، باید چگونه مردن را یاد بگیری. حالا وقتی دستش را تکان داد، لرزش آن محسوس بود. عینکش به گردنش آویزان بود و وقتی خواست آن را به چشم بزند، عینک روی گونه‌هایش چنان جابجا شد که انگار می‌خواست در تاریکی به چشم کسی عینک بزند. به سویش خم شدم تا کمکش کنم. موری به نجوا گفت: متشکرم. و بعد وقتی دستم به موهای سرش خورد لبخند زد. او از کمترین تماس انسانی لذت می برد. میچ، می توانم حرفی به تو بزنم؟ گفتم: بله، می توانید. ممکن است خوشت نیاد. چرا؟ می دانی حقیقت اینجاست که اگر به واقع به پرندهی که روی شانت نشسته فکر کنی، اگر بپذیری که هر لحظه امکان دارد بمیری، به این اندازه مشتاق و جاه طلب نمی شدی. به زور تبسمی کردم. کارهایی که تا این اندازه وقت صرف آن می‌کنی، این همه کاری که انجام می‌دهی، ممکن است آنقدرها مهم به نظر نرسد. شاید لازم باشد فرصتی را به معنویات اختصاص دهی. معنویات؟ تو از این کلمه متنفری. غیر از این است، به نظر به درد آدم‌های احساساتی می‌خورد. گفتم خب تا حدی. سعی کرد چشمکی بزند اما نتوانست. خنده‌ام گرفت. در حالی که او هم با من می‌خندید گفت: میچ، حتی نمی‌دانم تعالی معنوی یعنی چه، اما این را به یقین می‌دانم که در این زمینه با کمبودهای روبرو هستم. ما بیش از اندازه به دنیای مادیات فکر می‌کنیم و این ما را راضی نمی‌کند. روابط مهرنگیزمان را با دنیای پیرامونمان را مفت خود فرض می‌کنیم. با سر به پنجره‌ای که از آن آفتاب به درون می‌تابید اشاره کرد. می‌بینی؟ می‌توانی از اینجا بیرون بروی. بروی و در آفتاب بایستی. می‌توانی مثل دیوانه‌ها دور ساختمان بدوی. من نمی‌توانم چنین کاری بکنم. نمی‌توانم بیرون بروم. نمی‌توانم بدوم. نمی‌توانم بی آنکه از مریض شدن بترسم بیرون بروم. اما می‌دانی چیست؟ من قطع آن پنجره را بیشتر از تو می‌دانم. قطع آن پنجره؟ بله، هر روز از آن بیرون را نگاه می‌کنم. به تغییرات درخت‌ها توجه می‌کنم. به اینکه باد چه قدرتمند می‌وزد. اینگان زبان را می‌بینم که از میان آن پنجره عبور می‌کند. زیرا می‌دانم که دورانم تقریباً به سر رسیده است. طور جذبی طبیعت شدم که انگار برای نخستین بار است آن را می‌بینم. ساکت شد و برای لحظه هر دوی ما از پنجره به بیرون نگاه کردیم. می‌خواستم آنچه را می‌دید ببینم. می‌خواستم زمان و فصل‌ها را ببینم. زندگیم را ببینم که به آرامی طی طریق می‌کرد. موری سرش را روی شانه‌اش خم کرد. پرسید: پرنده کوچک، آیا همین امروز است؟ آیا همین امروز است؟ با پخش برنامه راه شب از دورترین نقاط جهان برای موری نامه می نوشتن. موری نامه ها را می خوان و وقتی تواناییش را داشت پاسخ آنها را به دوستانش دیکته می کرد. موری دوستانی داشت که برای نوشتن نامه هایش نزد او می آمدن. یک شنبه روزی وقتی پسرانش راب و جان در منزل بودن، جملگی در اتاق نشیمن گرد آمدن. موری روی صندلی چرخدارش نشست. پاهای تکیده و لاغرش زیر پتو بود و چون احساس سرما می کرد که از خدمه ملافه روی شانه هایش انداخت. موری پرسید: نخستین نامه کدام است؟ یکی از همکارانش نامه‌ای را برایش خوان که زنی به نام نانسی نوشته بود. مادرش در اثر بیماری ALS مرده بود. در نامه‌اش نوشته بود که چقدر مادرش زجر کشیده و اضافه کرده بود که می‌داند موری نیز چقدر از این حیث رنج می‌برد. وقتی نامه به آخر رسید، موری چشمانش را بست. بسیار خوب، برویم سراغ جواب نامه. نانسی عزیز، ماجرای مادرت مرا متاثر کرد. خوب می‌دانم که چه روزگار سختی را پشت سر گذاشتی. هر دو طرف ناراحت و اندوهگین می‌شوند. سوگواری کردن و اندوهگین شدن به من یکی کمک کرده است و امیدوارم که به تو نیز کمک کرده باشد. راب گفت: شاید بد نباشد آخرین جمله را تغییر دهی. موری لحظه فکر کرد و گفت: بله، حق با توست. ببین این جمله چطور است. امیدوارم به قدرت شفابخش قصه خوردن پی ببری. بهتر شد؟ راب به نشانه تصدیق سر تکان داد. و حالا این عبارت را هم اضافه کن: متشکرم موری. نامه بعدی را زنی به نام جین نوشته بود. از لحن الهام بخش او در برنامه راه شب تعریف کرده و موری را پیامبر خوانده بود. یکی از همکاران موری گفت: تعریف بسیار متمایزی است، یک پیامبر. موری قیافه جدی‌تری گرفت. مسلماً با این ارزیابی موافق نبود. از تعریف او تشکر کن. بنویس از اینکه کلماتم برای او معنای خوبی داشته است خوشحالم. بعد هم متشکرم موری را فراموش نکن. نامه بعدی را مردی از انگلستان نوشته بود. مادرش را از دست داده بود و حالا از من تقاضای کمک داشت. می‌خواست بتواند با توسل به دنیای معنویات با مادرش تماس برقرار کند. نامه دیگر را زوجی نوشته بودند که می‌خواستن برای دیدنش از بوستون نزد او بیایند. نامه مفصلی هم توسط یکی از دانشجویان سابق موری نوشته شده بود که در آن این دانشجوی زن زندگیش را بعد از دوران دانشگاه شرح داده بود. یک بار دست به خودکشی زده و سه بار هم سقط جنین کرده بود. نوشته بود که مادرش در اثر بیماری ALS مرده است و حالا نگران بود که بیماری به او هم انتقال یافته باشد. نامش طولانی بود، 4 صفحه. وقتی خواندن نامه تمام شد، موری پرسید: خب چه جوابی بدهم؟ گروه ساکت بود و سرانجام راب بود که سکوت را شکست. چطوری بنویسیم؟ از نامه بلندت متشکرم. همه خندیدند. موری به پسرش نگاه کرد و لبخند زد. روزنامه نزدیک صندلیش عکس یکی از بازیکنان بیسبال بوستون را چاپ کرده است. از مونی میپرسم: لوگریگ را بیاد دارید؟ خداحافظیش را در استادیوم به خاطر دارم. با این حساب باید آن توصیف مشهور را هم به یاد داشته باشید. منظورت کدام توصیف است؟ همان توصیف مشهور، افتخار آمریکا. همان مطلبی که از بلندگوها ترین انداز شد. موری میگوید کمی بیشتر توضیح بده. یادم بیاید. از پنجره باز اتاق صدای کامیون حمل زباله به گوش میرسد. با آنکه هوا به شدت گرم است، موری پیراهن آستین بلندی پوشیده است. پتوی روی پاهایش دیده میشود و رنگش پریده است. بیماری بر او مسلط شده است. صدایم را بلند میکنم تا به تقلید از گریگ حرفی بزنم. حرفایی که استادیوم را به لرزه درآورد. امروز احساس میکنم خوشبخت‌ترین مرد روی زمین هستم. موری چشمانش را میبندد و به آرامی سر تکان میدهد. بله، اما این حرف من نیست. سه‌شنبه پنجم. درباره خانواده حرف میزنیم. هفته نخست ماه سپتامبر بود. هفته باز شدن دوباره مدرسه. بعد از 35 پاییز پشت سر هم، نخستین بار بود که در دانشکده درسی انتظار استاد پیرم را نمی‌کشید. بوستون پر از دانشجو بود. در خیابان‌هایش اتومبیل‌ها دوبله پارک کرده بودند تا چمدان‌ها تخلیه شوند. موری در اتاق مطالعه‌اش بود. به نظر اشتباه می‌رسید. مانند فوتبالیست‌هایی که اعلام بازنشستگی می‌کنند و اولین تعطیل آخر هفته را در منزلشان به مسابقه فوتبالی که از تلویزیون پخش می‌شود چشم می‌دوزند. از ذهنشان می‌گذرد می‌توانستم هنوز هم ادامه بدهم. از آشنایی با این بازیکنان به این نتیجه رسیدم که در واپسین فصل‌های بازی بهتر است که کمی آنها را به حال خود تنها بگذارید. حرفی نزنید. در این صورت چه نیاز که با موری از افول روزگارش حرف بزنم؟ حالا برای ضبط گفتگوهایم با موری از میکروفون‌های دستی استفاده نمی‌کردم. دستش توان آن را نداشت که میکروفون سنگین را مدت طولانی نگه دارد. به جای آن از میکروفون‌های مخصوص گزارشگران تلویزیونی استفاده می‌کردم. همان میکروفون‌هایی که می‌توانید آن را روی یقه یا برگردان آن سنجاق کنید. البته از آنجایی که موری پیراهن‌های کتانی نرم و نازک می‌پوشید، میکروفون به راحتی روی پیراهنش بند نمی‌شد. چند بار آن را تنظیم می‌کردم. به نظر می‌رسید موری از این کار من لذت می‌برد، زیرا با هر جابجا کردن میکروفون به او نزدیک می‌شدم، انگار که در آغوشش می‌کشیدم. نیاز موری به محبت فیزیکی از هر زمانی بیشتر شده بود. وقتی به رویش خم می شدم، صدای تنفس نحیفش را می شنیدم. موری گفت: بسیار خوب دوست من، امروز درباره چه حرف می زنیم؟ چطور از درباره خانواده حرف بزنیم؟ خانواده؟ لحظه ای مکس کرد. خب، خانواده من را که می بینی، همه‌شان دور من هستند. به عکس‌های روی قفسه‌های کتاب اشاره کرد. موری در کودکی با مادر بزرگش، موری در جوانی با برادرش دیوید، موری با همسرش شارلوت، موری با پسرانش راب و جان. اولی روزنامه‌نگار در توکیو و دومی متخصص کامپیوتر در بوستون. موری گفت: با توجه به زمینه‌هایی که در هفته‌های اخیر درباره‌شان صحبت کردیم، به نظر می‌رسد بحث درباره خانواده از همه مهم‌تر باشد. واقعیت این است که این روزها اگر خانواده‌ای در کار نباشد، بنیاد و معملی وجود ندارد که مردم به آن تکیه کنند. از وقتی مریض شدم این را بهتر متوجه می‌شوم. اگر حمایت و مهر و عشق خانواده را نداشته باشی، می‌شود گفت که چیز زیادی نداری. عشق موضوع بسیار مهمی است. همانطور که آدن شاعر بزرگ ما می‌گوید، یکدیگر را دوست بدارید یا بپوسید. یادداشت کردم. یکدیگر را دوست بدارید یا بپوسید. جالب است نه؟ حرف کاملا درستی است. بدون عشق پرندگان منقار شکسته شبیه می‌شویم. اگر متارکه کرده بودم، اگر تنها زندگی می‌کردم یا اگر فرزندی نداشتم، این بیماری بیشتر آزارم می‌داد. مطمئن نیستم که می‌توانستم آن را تحمل کنم. بله، البته دوستان و همکاران به دیدنم می‌آمدند، اما این فرق می‌کند که کسی را دوست داشته باشی که پیشت بماند. فرق می‌کند که کسی را داشته باشی که مرتب از تو مراقبت کند. این بخشی از فواید داشتن خانواده است. مسئله تنها عشق نیست. اشخاصی که دارای خانواده هستند می‌دانند کسانی را دارند که از آنها مراقبت کنند. این همان چیزی است که وقتی مادرم مرد از آن محروم شدم. چیزی جای خانواده را پر نمی‌کند، نه پول، نه شهرت و نه هیچ چیز دیگر. موری به من نگاه کرد و نه کار. تشکیل خانواده دادن یکی از آن موضوعاتی بود که به آن فکر می‌کردم. این هم از آن کارهایی بود که تا خیلی دیر نشده بود باید انجام می‌گرفت. درباره مشکلات تشکیل خانواده دادن نست خودم با موری حرف زدم. درباره صاحب اولاد شدن و اینکه بچه‌ها دست و پای آدم را می‌بندند، احساسم را با موری در میان گذاشتم. با این حال وقتی به موری نگاه کردم، مطمئن نبودم که اگر جای او می‌بودم، مردی در حال احتضار و خانواده‌ای نداشتم، فرزندی نداشتم، آیا می‌توانستم این زندگی را تحمل کنم؟ موری دو پسر پرمهر و محبت بزرگ کرده بود. آنها هم مانند موری از اینکه محبتشان را نشان بدهند خجالت نمی‌کشیدند. اگر موری می‌خواست پسرانش لحظه او را تنها نمی‌گذاشتند، اما این خواسته موری نبود. موری به آنها گفته بود دست از کار زندگیتان نکشید. اگر این کار را بکنید این بیماری به جای یک نفر زندگی سه نفر را تباه می‌کند. این گونه موری در حتی در واپسین روزهای زندگی به دنیای فرزندانش احترام می‌گذاشت. بی‌دلیل نبود که وقتی آنها با پدرشان می‌نشستند، آبشار محبت سرازیر می‌شد. دست‌های موری را می‌گرفتند و او را می‌بوسیدند. لطیفه تعریف می‌کردند و می‌خندیدند. حالا موری در حالی که به عکس پسر بزرگش نگاه می‌کرد گفت: وقتی مردم درباره بچه‌هاشان می‌پرسند، هرگز به آنها نمی‌گویم چه باید بکنند. به جای آن می‌گویم تجربه‌ای نظیر صاحب اولاد شدن وجود ندارد. بله همین طور است که میگویم، چیزی جای آن را نمیگیرد. نمیتوانید آن را با داشتن دوست تجربه کنید، نمیتوانید آن را با داشتن معشوق تجربه کنید. اگر میخواهی مسئولیت تمام عیار بر دوش هایت بگذارند، اگر میخواهی در قبال انسانهای دیگر مسئولیتی پیدا کنی و به طرز عالی و بی کم و کاست دوست بداری و مهر بورزی، در این صورت باید صاحب فرزند شوی. پرسیدم با این حساب اگر قرار میشد به عقب برگردید باز هم ازدواج میکردید؟ به عکس نگاه کردم. را بر پیشانی موری بوسه میزد و موری با چشمان بسته میخندید. دوباره این کار را میکردم، با تعجب نگاه هم میکرد. میچ، حاضر نیستم این تجربه را با هر تجربه دیگری عوض کنم، حتی اگر آب دهانش را برید و عکس را روی دامنش گذاشت، حتی اگر بهای دردناکی بطلبد. به این دلیل که ترکشان میکنی، به این دلیل که به زودی آنها را تنها میگذارم. لبهایش را به هم فشرد، چشمانش را بست و من اولین قطعه اشکی را که از گوشه چشمش به روی گونه‌اش غلتید تماشا کردم. موری به نجوا گفت: حالا تو حرف بزن. من؟ درباره خانواده‌ات. پدر و مادرت را می‌شناسم. سالها قبل آنها را در مراسم فارغ التحصیلی تو ملاقات کردم. تو که خواهر هم داری، درست است؟ گفتم بله. بزرگتر؟ بله. بله بزرگتر. و یک برادر، درسته؟ سرم را به نشانه تصدیق پایین آوردم. کوچکتر از تو؟ بله کوچکتر. موری گفت: مثل من. من هم یک برادر کوچکتر دارم. گفتم: مثل شما. او هم در مراسم فارغ التحصیلی تو حضور داشت مگر نه؟ چشمکی زدم و در ذهنم همه را یک جا دیدم. 16 سال قبل در آفتاب داغ با رداهای آبی کنار هم ایستاده بودیم و انتظار عکس گرفتن را می کشیدیم. صدایی گفت: 1 2 3. موری که متوجه سکوت من شده بود پرسید: چی شده؟ به چی فکر می کنی؟ به چیزی فکر نمی کنم. واقعیت این است که من به راستی برادری دارم، برادری با موهای طلایی، چشمانی عسلی، برادری که 2 سال از من کوچکتر است. قیافش به من یا به خواهرم که موهای مشکی دارد شبیه نیست. در گذشته من و خواهرم سر به سر برادرم می‌گذاشتیم. می‌گفتیم غریبه ای او را پشت در خانه ما گذاشته است و بعد اضافه می‌کردیم: یک روز هم می‌آید و تو را با خودش می‌برد. وقتی این را می‌گفتیم گریه می‌کرد، اما ما دست بردار نبودیم. او مانند سایر بچه‌های کوچکتر بزرگ شد. در رویا می‌دید که روزی یک بازیگر سینما یا یک خواننده شود. سر میز شام به تقلید برنامه‌های تلویزیونی را به نمایش می‌گذاشت. همیشه تبسمی بر لبانش نقش می‌بست. من محصل درسخوان و او محصل تنبل بود. من مطیع بودم و او قانون شکنی می‌کرد. من از الکل و مواد مخدر حذر می‌کردم و او هر چه را به دستش می‌رسید امتحان می‌کرد. با فاصله اندک از پایان دبیرستان به اروپا رفت. زندگی خودمانی‌تر آنجا را ترجیح می‌داد. با این حال فرزند مورد علاقه خانواده بود. وقتی برای دیدار با خانواده برمیگشت با آن طرز لباس پوشیدنش عصبی می‌شدم. با توجه به تفاوت‌هایی که داشتیم معتقد بودم وقتی به دوران بلوغ برسیم با هم تفاوت زیاد پیدا می‌کنیم. در همه زمینه‌ها حرف من درست از کار درآمد جز در یک مورد. از روزی که عمویم مرد به این نتیجه رسیده بودم که من هم مرگی شبیه او خواهم داشت، یک بیماری مهلک که به زندگیم پایان خواهد داد. انتظار داشتم روزی به بیماری سرطان مبتلا شوم. می توانستم نفسش را احساس کنم. می دانستم که به سویم می آید. حال و روز محکوم به مرگی را داشتم که انتظار آمدن جراح را می کشید. حق با من بود. بیماری از راه رسید. اما به جای من دامنگیر برادرم شد. همان سرطانی که عمویم به آن دچار شده بود. سرطان لوزالمعده. یک بیماری بسیار کمیاب. این گونه بود که جوانترین عضو خانواده، جوانی با موهای طلایی و چشمان عسلی تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار گرفت. موهایش ریخت، صورتش تکیده و استخوانی شد. با خود گفتم قرار بود به سراغ من بیاید، اما برادر من نبود، عموی من هم نبود. او یک مبارز و جنگنده بود. از همان دوران نوجوانیش جنگیده بود. با هم در طبقه زیرزمین منزلمان کشتی می‌گرفتیم. جایی از بدنم را فشار می داد تا اینکه از درد فریاد می کشیدم و رهایم می کرد. برادرم با سرطان هم نبرد کرد. آن روزها در اسپانیا زندگی می کرد. دارویی را که روی آن تجربه می کردن و در آمریکا وجود نداشت به او می دادن. برای درمان به نقاط مختلف اروپا رفت و سرانجام پس از 5 سال درمان معلوم شد که دارو اثر مثبت داشته است. خبر خوشی بود، اما خبر بد این بود که برادرم نمیخواست من نزدیک او باشم، نه من و نه هیچ یک از افراد خانواده. وقتی با او تماس میگرفتیم و میخواستیم به دیدارش برویم، میگفت میخواهد به تنهایی با بیماریش بجنگد. ماها گذشت، ما خبری از او دریافت نمیکردیم. در دستگاه پیامگیرش برای او پیام میگذاشتیم، اما پیامهایمان بدون جواب میماندند. احساس میکردم که باید کاری در حقش انجام دهم و چون او مخالف این کار بود من احساس گناه میکردم. این گونه بار دیگر به سراغ کار رفتم. کار میکردم تا بتوانم خودم را کنترل کنم. کار میکردم زیرا کار کردن عقلایی بود. هر بار به او زنگ میزدم و دستگاه پیامگیرش به زبان اسپانیایی جواب میداد، احساس فاصله بیشتری میکردم. بیشتر خودم را در کار غرق میکردم. شاید به همین دلیل بود که من مجذوب مری شدم. او به من اجازه میداد جایی باشم که برادرم مرا از آن محروم کرده بود. شاید مری از همه این ماجراها خبر داشت. زمستان در دوران کودکی من است. تپه محله ما در پیرامون شهر از برف پوشیده شده است. برادرم بالای سرته و من در پایین آن قرار دارم. چانه اش را روی شانم احساس می کنم. پاهایش پشت زانوهایم را لمس می کند. سرته روی برفهای زیر پایمان بالا و پایین می رود. هرچه از تپه پایین تر می آییم بر سرعتمان افزوده می شود. کسی فریاد می زند مواظب باشید ماشین. در خیابان واقع در سمت چپمان نزدیک شدنش را تماشا می کنیم. جیغ میکشیم، سعی میکنیم از آن فاصله بگیریم، اما بیفایده است. راننده دستش را روی بوق میکوبد و پدال ترمز را فشار میدهد. کار همه بچه ها را میکنیم. از جا میپریم، با آن بادگیرهای ما روی برفا قرض میزنیم و چون کنده های درخت به سمت پایین میرویم. احساس میکنیم هر لحظه زیر چرخهای اتومبیل له شویم. فریاد میکشیم. ترس همه وجود ما را قبضه کرده. قرض میزنیم و به پایین میرویم. دنیا زیر و رو شده است و بعد همه چیز تمام می شود. متوقف می شویم. نفس آرامی می کشیم و برفای روی صورتمان را پاک می کنیم. راننده انگشتش را به نشانه پیروزی بلند می کند. سالم هستیم. سورتمه به تل برفی برخورد کرده است. صدای دوستانمان را می شنویم. آرام، نزدیک بود کشته شوید. به برادرم لبخند می زنم. افتخاری کودکانه بر ما سایه افکنده است. به ذهن ما می رسد آنقدرها هم دشوار نبود. برای روبرو شدن دوباره با مرگ آماده می شویم.